من هم تاریخ بگیم من بود
تن شد؟
بله الان
بسم الله الرحمن الرحیم. 19 آذر ماه 1401، شرح دعای سحر، جلسه سوم از ترم جدید انجمن عرفان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین. تا به این عبارت رسیدیم، مرحوم امام می فرماید اللهم اني اسالك من بهائك بابهاه وكل بهائك بهي، اللهم اني اسالك ببهائك كله. فرمودند
سیر عباسی
فرمودند سالک ابتداعا به سوی حق مقید سیر می کند، پایان سفر اول لقاء حق مقید است. کلن تجلیات فعلی خداوند متعین به حدودند، محدودند. هر موجودی به اندازه سعی خودش حق را نشون میده. سرآمد همه تجلیات فعلی مقام مشیت مطلقه یا فیض مقدس است که امام هم در اینجا هم در مصباح الهدایه برای این مقام چند اسم معرفی کرد، یکی فیض مقدس، دو مقام مشیت مطلقه، سه مقام اما، چهار مقام حبا، پنج حیولای کلیه الهیه، شش مقامت خلافت محمدیه، کلیه الهیه، شش مقام خلافت محمدیه، هفت مقام ولایت علویه. تمام مخلوقات ظهور همین مقام هستند، ظهور مشیت مطلقه هستند، ظهور فیض مقدس هستند، ظهور نفس رحمانی هستند. البته نفس رحمانی مراتب داره، یکی از مراتب نفس رحمانی معادل همین فیض مقدس است. البته در این عبارات امام به صورت صریح گفته نشده است که فیض مقدس حق مقید است، ولی ظاهرت از جنبندی باید اینجوری بگیم زیرا به مخلوقات نمیشد حق اطلاق کرد، حتی بر عقل اول نمیشد واژه حق را اطلاق کنید، چون مخلوقه.
حتی به
عقل اول، حتی به عقل اول نمیشه واژه حق را اطلاق کرد. ظاهراً پایین ترین مرتبه ای که میشد حق را بر او اطلاق کرد همین مشیت مطلقه است، فیض مقدس یا مشیت مطلقه. اینجا یه شبهه‌ای هست، من مقدار با تأنی دارم جلو میرم، میخوام این شبهه را مطرح کنم و جوابش را محضرتون عرض کنم. این شبهه این هستش که اگر منظور از حق مقید مشیت مطلقه باشد، که ظاهرا از عبارات امام در این شرح دعای سحر اینجوری برمیاد که حق مقید همون
فیض مقدس،
همون فیض مقدس، همون مشیت مطلق. اگر این است، پس چرا مرحوم امام در مصباح الهدایه اونجا میفرماید نفس رحمانی یا فیض مقدس یا مقام مشیت، این حقیقتی مطلق است؟ اون ظل الله مطلق حق است که به خاطر اطلاقش و بساطتش با حق سنخیت داره. امام اونجا در مصباح الهدایه مشکات دو در مصباح الهدایه میفرماید مشیت مطلقه یا همین فیض مقدس این منشأ پیدایش همه کسرات است. و بعد میفرماید اگر خلقت را به این مشیت مطلقه نسبت بدیم، این عین این است که خلقت را به خدا نسبت بدیم. اگه بگید این مشیت مطلقه آفریننده همه موجودات است، این اشکالی به خالقیت خدا وارد نمی کنه. وقتی میگید مشیت مطلقه موجد و ایجاد کننده همه موجودات است، این عین است که بگید خدا خالق همه موجودات. بعد امام استدلال میکنه، میفرماید از یک طرف فیض مقدس یا همین مشیت حقیقتی مطلق است، بسیط است، مطلق است، حد نداره، ذل الله مطلق است، و این باعث شده که با خدا سنخیت پیدا. چه تجربه نام؟
سنخیت اون وقت برای من یه خود نامفهومه. اگر برای که سنخیت پیدا کنه یعنی چیه؟ نیست بگیم که
واسطه است؟ حلقه یه وصله دیگه؟ اون حقیقتی که مستقیماً واسطه است بین حق و همه کسرات خلقی همین فیض مقدس دیگه. فیض مقدس بی واسطه ترین حلقه است بین کسرات خلقی و خدا. خب اگر این واسطه است باید با خدا سنخیت داشته باشه. سخن اینه آقای فروتن، چون میگید شما این واسطه فیضه، اگه واسطه فیض است، پس با باید با خدا سنخیت داشته باشه. چرا سنخیت داشته؟ چون واسطه مستقیم است. بین این فیض مقدس و خدا در آفرینش واسطه‌ای در کار نیست. و خدا مطلق است. خداوند حقیقتی مطلق است. پس این فیض مقدس هم باید مطلق باشد. مطلق باشد تا سنخیت پیدا کنه.
میتونیم بگیم اولین مخلوق فیض مقدس.
اصلا بهش مخلوق نمیگن آقا جون. بهش حق مخلوق به میگن.
حق مطلق.
بهش میگن نه. بهش میگن حق مخلوق به یادداشت کنید. به فیض مقدس عنوان حق مخلوق به تعبیر میکنن. اولا حق است. یعنی چه حق است؟ یعنی جزء مراتب خلقی؟
نه.
جزء مراتب خلقی نیست. حق است. خلق نیست، حق است. این یک. دو، حقی است که خدا از طریق او موجودات را می آفرین است. حق مخلوق به، یعنی حقی که واسطه او مخلوقات آفریده می شود. آجو تو سری که بسیم بسنگ می سنم سری که بسیم بسنگ می سنم
اینجا میتونیم اون عنوان اذن الله رو از این به بعد بشه.
مشیت است. اصلا مشیت الهی همین است. اون امر کن که باعث ایجاد همه کسرات هست این است. این امر تکوینی حق است. این همون امر الهی است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر الهی است. مشیت الهی است. در روایات آمده است خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفس ذاتها. خدا همه موجودات را با مشیت آفرید است. اما خود مشیت چی؟ میفهمد مشیت فعل مستقیم خداست. و خلق المشیه به نفس ذاتها. بین ذات الهی و مشیت واسطه در کار نیست. اما همه مخلوقات از طریق مشیت آفریده شدن. این فیض مقدس چون میخواد واسطه مستقیم بین کسرات و خداوند باشد، باید با خداوند سنخیت داشته باشد. و خداوند بسیط است، اونم ابسط البساط، و خدا مطلق است در حقیقت اطلاق. این فیض مقدس باید با خداوند سنخیت داشته باشه، بس باید مطلق باشد و بسیط باشه. بعد مرحوم امام می فرماید این که این فیض مقدس خالق همه هستی است، این هیچ منافاتی ندارد که بگیم خداوند خالق هستی است. چرا؟ چون از یک طرف این فیض مقدس کپی خود پروردگار است از نظر بساطت و اطلاق، و از طرف دیگر فانی محض در خداوند است. از ازل تا ابد این فیض مقدس هیچگاه به خودش توجه نکرده است. من کیم، چی دارم و از عهده چه کاری برمیام. مثل یه سربازی که فقط گوشت به فرمان فرماندهش است. هیچ وقت تا حالا نگفته است آخه من سرباز خودم یه توانایی دارم، خودم یه هویتی دارم، و اصلا به خودش برگرده سوال کنه من چی دارم چی ندارم. این فیض مقدس یا مشیت مطلقه هیچگاه به خودش توجه نکرده، هیچگاه فانی محض بوده است در حق و هست و خواهد. مرحوم امام می فرماید چون این فانی محض است، پس اگر از طریق او دارد رحمتی افاضه می شد، اینا را همشه میشه به خود حق نسبت داد. چون این که خودیت نداره که، این که خود نگری نداره که. این حکم قلم در دست یک انسان است. الان جناب عالی می نویسید یا قلم می نویسد؟ حضرت آقای فروتن.
در حقیقت من می نویسم.
کسی تا حالا گفته قلم داره می نویسه؟
قلم.
در حالی که این نوشته‌ای که روی کاغذ است مستقیماً فعل قلم است، ولی هیچ کس این نوشتن را به قلم نسبت نمیده، بلکه به اونی که این قلم را استخدام کرده نسبت میده. چرا؟ چرا شو دقت کنید دلیلشو. دلیلش این است این قلم در دست شما فانی محض است، هر طور خواستید میگردانیش، هر جور خواستید این قلم را روی کاغذ میچرخونید. یه وقت فوش نعوذ بالله کسی مینویسه، یه وقت حرف لطف مینویسه، خیلی با هم فرق داره. دست شماست چی میخواهید بنویسید.
بدون بنویسنده قلم وجود نداره،
قلم آثاری ازش بروز پیدا نمیکنه. خداوند متعال این مشیت مطلقه را که اسم دیگش قلم اعلاه هست، اسم دیگش قلم اعلاست، این را برای آفرینش هستی به کار گرفته است. خب حالا برگردیم به اون سوال. سوال این بود مرحوم امام از ظاهر عباراتش در این کتاب شرح دعای سحر به دست میاد که منظور از حق مقید همون مشیت مطلقه یا فیض مقدس است، و از طرف دیگر در کتاب مصباح الهدایه به یک گونه بر مشیت مطلقه اطلاق قائل است. چطور این دوتا با هم سازگارن این دوتا هر؟ جواب این استش که مشیت مطلقه حقیقتی مطلقه است. اما در این حال شأن خودش را داره. حق در مرتبه فیض مقدس از پس حجاب تجلی کرده است. از پس حجاب صفات، از پس حجاب اسما تجلی کرده است. اگه میخوایم مثال بزنیم، شما خورشید رو در نظر بگیرید، فرض کنید خورشید حقیقتی مطلق است و در حال درخشش است، اما بین خورشید و شما حجاب هایی است، ابرها بین شما و خورشید هست. خب اون چی که از پس این ابرها هست حقیقتی مطلق است، اما بدانید نور خورشید مستقیما اینجا الان وجود نداره. در این حال این نوری که الان اینجا هست در قد و اندازه خودش بی‌حده،
محدود
نیست، مطلق است. اما این نور از حجاب‌های عبور کرده است تا اینجا رسیده است، مطلق است، اما از پس حجاب ها عبور کرده است. پس اینی که امام اینجا می فرماید مشیت مطلق حق مقید است، این به اعتبار این است که مشیت مطلق عبارت از اون فیض حقی است که از حجاب از پس حجاب اسما و حجاب صفات جلوه‌گر است. و سالک دنبال این است که این حجاب های صفاتی و اسمایی را پشت سر بگذارد و حق را بدون حجاب صفات و اسما شهود کند که اون میشه حق مطلق. این یه نکته. نکته دومی که مرحوم امام اینجا دارند، آمدند قصه ابراهیم خلیل الله را اینجا ازش استفاده کردند که ابراهیم خلیل در ابتدا کوکبی دید، بعد ماه را دید، بعد خورشید را دید و هر کدوم از اینا وقتی افول کردن از اونها صرف نظر کرد و در نهایت وقتی خورشید افول کرد فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا.
در واقع این ابرها و این پرده رو همه رو زد کنار رسید بهش.
مرحوم امام اینجا این سه مرحله را به سه مرحله از وجود آدمی تشبیه کرده است. از نگاه اهل عرفان ساحات وجودی آدمی را گاهی در سه مرحله کلی، گاهی در هفت مرحله دستبندی میکنه. گاهی در سه مرحله کلی تحت عنوان مرتبه نفسیه، قلبیه و روحیه دستبندی میکنه. که کتابهای قبل از ابن عربی عموما اینجوری ساحات آدمی را تقسیم میکرد. اما وقتی نوبت به ابن عربی و شاگردان خصوصا ابن عربی رسید، این آمدن در هفت مرحله تقسیم بندی کرد. فرقانی و کاشانی که فرقانی شاگرد قونوی است و کاشانی شاگرد فرقانی است، اینها آمدن در هفت مرحله و هفت ساحت دستبندی کردن که شامل نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی و اخفا میشه. و این هفته با اون ستا قابل تطبیق است. چطور؟ زیرا مرتبه نفس، قلب و عقل در واقع همون مرتبه نفسیه را پوشش میده از اون مراحل سگانه، و مرتبه روح معادل مرتبه قلبیه از اون مراتب سگانه است، و سر و خفی و اخفا هم مرتبه روحیه از اون در واقع تقسیم بندی سگانه را پوشش میده.
امام تقسیم بندیش سه مرحله؟
نه، امام همه را گفته. بله، امام هم به سه قسمتی گفته، هم پنج قسمتی گفته، هم هفت قسمتی گفته. در ابتدای شرح، در ابتدای کتاب سر و صلات، اگر اونجا محضر سروران یادتون باشد، اونجا امام عبادتشون را خوندی بارد. خب حالا برگردیم اینجا. امام میفرماید این که ابراهیم خلیل میفرماید وقتی کوکب را دید و افول پیدا کرد از او صرف نظر کرد، این منظور از کوکب یعنی دیدن مرتبه نفسیه و نورانیت مرتبه نفسیه. که البته این نورانیت سه درجه دارد در مرتبه نفس. کمترین نورانیت در مرتبه قلب، این نورانیت یکم بیشتر میشه، و در مرتبه عقل این نورانیت باز از اون دو مرحله قبلی بیشتر میشه. اینا ببینید رو اون لیست هفتایی ها، بر اساس اون لیست هفتایی
نفس و قلب و عقل،
آره، این ستا روی هم مرتبه نفسیه اند که نورانیت دارن، چرا که تجلی حق اند. منتاش نورانیت در مرتبه نفس ضعیف است، در مرتبه قلب این نورانیت بیشتر میشه، در مرتبه عقل از این دوتا باز بیشتر. این که بگیم در مرتبه نفس از مراتب هفتگانه نورانیتی هست ولی نورانیت ضعیف است، زیرا این مرتبه حاکمیت نفس اماره آدمی است. و کنار نفس اماره و پارسنگ نفس اماره خدا دو تا نفس دیگه قرار داده. اون دو تا عبارت است از یک سطحی از لوامگی و یک سطحی از ملهم بودن. نفس اماره از یک طرف توی کفه ترازو و از اون طرف نفس یک سطحی از نفس ملهمه و یک سطحی از نفس لوامه تو کفه دیگه، مجموع این دوتا باعث شدن اختیار برای انسان معنا پیدا کنه. نه توی کفه نفس اماره غالب است، نه تو اون کفه نفس لوامه و ملهمه غالب است. چون اگه غالب باشد اختیار معنا پیدا نمی
این نفس اماره همون لفظ شفر مورد ترس هم بسید
همون نفسی که ما رو به بدی ترس بله سوق میده، نفسی که ما را به تمنیات دنیوی، ما را به لذائذ محدود سرگرم میسازه، این نفس اماره. در کنار این نفس اماره، نفس لوامه به ما نهیب میزند، میگه آقا شما مال اینجا نیستی، به وسط راه شما مسافری، اینجا آمدی یک بارو و برجی برپا کردی که این بارو و برجی مال کسی است که بخواه اینجا وایس زندگی کنه، شما مسافری، دو ساعت اینجا اتراق میکنی.
و البته مسافری که در این مسافر خانه هر کاری از دستش برمیاد باید با سرعت هم انجام بده.
بله، چون مسافر اومدی اینجا برج و بارو برپا کردی، نهیبش میزند. و از اون طرف اون نفس ملهمه در قد و قواره این ابتدای رشد آدمی یه دریچه‌ای از حقیقت رو به روی او باز میکنه، میگه نگاه کن این شأن توست، این او خداییست که تو باید به او برسی. هم این نفس ملهمه در بعد نظر و هم در بعد عمل به انسان حقایقی را افاضه میکنه. در بعد نظر خدا را به ما به صورت فطری معرفی میکنه. همه فرزندان آدم که از مادر متولد میشن با یک سطحی از نفس ملهمه و با یک سطحی از نفس لوامه متولد میشن، کما اینکه نفس اماره هم داره. این نفس ملهمه دو شاخه دارد، یه شاخه نظر یه شاخه عمل. شاخه نظرش به ما در واقع عقاید فطریمون را افاضه می کند، خدا را به یک گونه از درون به ما معرفی می کند. حتی فرمایش مرحوم امام کل اصول دین فطری اند، معاد را هم به ما معرفی می کند و واسطه بین حق و ما را که انبیا هست اون را هم به ما معرفی می کند. و ائمه که اونها ادامه شأن انبیا هستن اونها را هم به صورت فطری به ما معرفی میکنن. کسی لازم نیست در این که به خدا، به قیامت، به واسطه بین خدا و مخلوقات که پیامبران و ائمه هن، کسی لازم نیست اینا رو بره پیش استادی درس بگیره، فقط استاد اینها رو شکوفا میکنن، ولی اصلش در وجود آدم است. اینا رو بهش میگن فطریات نظری. فطریات عملی عبارت است از اصل اینکه عدالت حسن است و ظلم قبیح است. اینکه العدل و حسن و ظلم و قبیح از اون وقتی که یک بچه متولد میشه خدا در حق وجودش قرار داده است، نیاز نیست کسی اینا را تعلیم بده. انبیا آمدن مصادیق ظلم را بیان کنند، انبیا آمدن مصادیق عدل را بیان کنند. چون شیطان میاد یه جایی که واقعا مصداق عدل است این را ظلم معرفی میکنه و برعکس
در مصادیق
شبهه ایجاد میکنه. هیچ وقت شیطان به شما نمیگد عدالت نداشته باش، هیچ وقت شیطان به شما نمیگه ظلم بکن، چون از درون شما این را بر نمیتابه.
این مرحله نفس منهوی در حقیقت مرحله تصمیم گیری و اختیار استش که
حالا این نفس منهوی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را در اختیار ما قرار میده. ببین ما یه سازکاری در وجودمون داریم، از یک طرف باید سریع دوراهی قرار بگیریم که بتونیم راه شر بریم و راه خیر. این دوراهی چجوری درست شده؟ از این طریق که خدا هم در ما نفس اماره قرار داده است، هم از اون طرف در ما یک سطحی از نفس ملهمه و یک سطحی از نفس لوامه قرار داده است. با این ساز و کار چیزی به نام اختیار در ما ایجاد شده است. خب از بحث بیرون نریم، حرف این بود.
چیزی سوال من داشتم، این که شما گفتید نفس اماره هم یه مقدار نور داره.
بله
استفاده های طبیعی که ما تو زندگی از نفس اماره میکنیم دیگه.
من نگفتم نفس اماره نور دارد.
نه.
من عرض کردم نفس که پایین ترین مراتب از مراتب هفتگانه است، این مرتبه نور داره. مرتبه نفس از مراتب هفتگانه نور داره. چرا نور داره؟ زیرا در مرتبه نفس از مراتب هفتگانه هم نفس اماره در کار است که این ظلمت است. نفس اماره ظلمت است. نفس اماره ظلمت است. کنار نفس اماره خدا یک سطحی از نفس ملهمه و نفس لوامه را قرار داده. این نوره، این نوره.
اینو من نمیتونم قبول کنم. استفاده طبیعی، مثلا استفاده از شهوت و استفاده از غضب، حتی پیامبران و امامان صاحب فرزند شدن، روابط زناشویی داشتن، غضب داشتن، این نوره.
آقا به اعتبار اینکه این سوق پیدا کنه به سمت انسانیت نور است. بله اگر عقل بیاد همین نفس اماره، نفس اماره میشه نفس مطمئنه و نور میشه، و الا نفس اماره به خودی خود، نفس اماره به خودی خود ظلمت است. و کلن مرتبه نفس از مراتب هفتگانه آدمی نور داره، اما نورش نسبت به مرتبه قلب از مراتب هفتگانه کمتره. نور مرتبه قلب از نور مرتبه عقل کمتره. چرا مرتبه قلب نور داره و نورش از مرتبه نفس بیشتره؟ مرتبه قلب از مراتب هفتگانه، خوب دقت کنید، زیرا در مرتبه قلب انسان تا حدی از حاکمیت شهوات مادی ارتقا پیدا میکنه، عواطف و احساسات در وجودش حاکم میشه. یه وقتی یک شخصی تمام رفتارش از تمنیات و شهوات مادیش نشأت میگیره، این در مرتبه نفسه. یه وقت نه، فعالیت های ما از احساسات و عواطف ما نشأت میگیره، که البته این عواطف و احساسات ممکن است گرفتار انحراف هم بشه، چون گاهی انسان یه جای عاطفه نشون میده که حق نبوده است که عاطفه نشون بده و مستاق ظلم است. شما بیایید مثلا به بچه‌تون پول بدید به اندازه‌ای که باعث بشه بچه‌هایی که هم کلاس بچه شما هستن احساس ذلت کنن و بچه شما و بنده نسبت به اونها کبر و فخر و عجب پیدا کنن. خب این عواطف منحرف شده است. اما کلن عواطف و احساسات اگر در انسان بالای کار قرار بگیرد، نسبت به اونجایی که شهوات و تمنیات جنسی و شکمی در انسان حاکم است، این حاکمیت عواطف ارزشش بالاتر.
این مرحله ترقی هست به شرط اینکه با عقل هم باید.
چرا؟ چون این آدمی که عواطف درش حاکم است، از اون لقمه شکمش یکیشا هم میداره به کسی که درست است. اما اگه در مرتبه نفس مونده باشد، میگه دور پدر بقیه، سرش تم میندازه میخوره و کار به هیچ کس هم نده. اما در مرتبه عواطف که میاد، میگه این لقمه که بس دهن ما پایین نمیره که بابا یکیش هم تو بخور تا ما لذت ببریم. این عواطف، این خوبه نسبت اون کسی که بعد در مرتبه نفس. اما همین کسی که در مرتبه قلب است، اگر با کسی که در مرتبه عقل است مقایسه کنید، میبینید این گرفتار ظلمت است. اینی که در مرتبه قلب است گرفتار ظلمته. چرا؟ زیرا ممکن است عواطف و احساساتش به صورت نابجا به کار گرفته میشه و این میشه ظلمت. طرفداری بنده از بچه‌ام در اونجایی که نباید طرفداری کنم، این ظلمت است. یعنی اگر حقیقتش روشن میشه این ظلمت است. بله، اگر پدر و مادر به بچه‌اش عاطفه نشون بده، به خلائق عاطفه نشون بده و حقی از کسی تزی نشه، این نور است. مثلا به ما سفارش کردن یه چنین محبتی را به فرزنداتون داشته باشین، به خانوادتون داشته باشین، به هم نوعاتون داشته باشین، به خویشاوندانتون داشته باشین. این سفارش است، این نور است آقا. پس نورانیت در مرتبه عقل بیش از نورانیت در مرتبه قلب و نفس است. ولی با همه اینا، این ستا یعنی نفس، قلب، عقل که مجموعاً مادش به مرتبه نفسیه تعبیر میکنیم. چرا مرتبه نفسیه؟ چون در سه مرحله ما میگیم من، من، من. یه من در مرتبه نفس که این من اومن من شیطانی، من حیوانی است. یه من در مرتبه قلب است که بین انسانیت و حیوانیت در رفت آمد است. یه منم در مرتبه عقل میگیم. خانه من، ماشین من، چرا کتاب من را بی اجازه برداشتی؟ چرا مقاله من را به اسم خودت چاپ کردی؟ اینا. اینم یه نوع اظهار نفسانیته. منتاش نفسانیتی که یه گونه بر اساس عدالت و انصاف دارد مدیریت میشه.
اگه خوب مدیریت بشه هدایت میشه.
خب بله، این آدم در این مرحله بهشتی است، یقین بدانید. کسی که مرحله عقل رسید، چون تمام رفتارش بر اساس عدل و انصاف است و شهوتش را و احساساتش را بر مدار حق و عدالت اشبا می کند، این آدم بهشتی است. هیچ دغدغه‌ای نسبت به جهنم نخواهد داشت. اما با همه اینها، این نوری که حتی در مرتبه عقل از مراتب هفتگانه است، این نور نسبت به مرتبه قلبی از اون سه، اون لیست ستایی مرتبه نفسیه، قلبیه، روحیه، نوری که در مرتبه نفسیه است نسبت به نوری که در مرتبه قلبیه است، این نور در حکم ظلمت است. مرحوم امام می فرماید حضرت ابراهیم خلیل داره به یک گونه سیر وجودی خودش را ترسیم میکنه. سیر وجودیش این بود، اول در مراتب نفسیه و درجات نفسیه در ترقی بود که این را به صورت یک نوری در حد نور کوکب میدید. وقتی این نور افول پیدا کرد، از این صرف نظر کرد، رفت سراغ مرتبه بالاتر. مرتبه بالاتر مرتبه قلبیه است. این مرتبه قلبیه مشابهش میشد تجلی نور ماه در این کره زمین، که نور ماه نسبت به نور اون ستاره که سوسو میزند، نور ماه بیشتر است. نورانیت وجود ما، نورانیت وجود ما در مرتبه قلبیمون بیش از نورانیت ما در مرتبه نفسیه‌مونه. خب مرتبه قلبیه معادل مرتبه روح از اون لیست هفتایی است. اونایی که این نوارا را اگر پیاده کردند و بنا شد اینا چاپ بشن، اینا دقت کنن، اون لیست هفتایی را جلوشون بذارن، این لیست ستایی را هم بگذارن. داریم الان راجع به این لیست ستایی صحبت میکنیم، میگیم سالک پله پله داره مراتب وجود خودش را طی میکنه. اول میاد مراتب نفسیه را، به درجات مرتبه نفسیه را طی میکنه که نفس و قلب و عقل است. وارد چی میشه؟ وارد مرتبه قلبیه میشه که این مرتبه قلبیه معادل روح از اون لیست هفتاییه. از این مرتبه قلبیه باید گذر کرد. باید گذر کرد به مرتبه روحیه که شامل مرتبه سر و خفی و اخفا میشه. مرحوم امام میفرماید وقتی سالک وارد مرتبه روحیه خودش میشد، شمس روح در وجود او تلالو می کند. این روح یعنی روح اعظم، این روح یعنی مشیت مطلقه. کدا را نگاه کنید، این شمس روح و طلوع شمس روح عبارت است از، یعنی روح اعظم، یعنی مشیت مطلقه، یعنی فیض مقدس. وقتی که سالک به تجلیات فیض مقدس میرسد، اون تجلیات قابل مقایسه با تجلیات در مرتبه نفسیه و قلبیه نیست. تجلیات مرتبه نفسیه و قلبیه نسبت به تجلیات فیض مقدس در حکم ظلمت است، تاریکیه. ولی مرحوم ما میفرماید ولی باید از این فیض مقدس عبور کرد. چرا؟ چون حق مقیده. حق مقیده. این بیانی که خانم صابر الان عرض کردیم از اول جلسه تا اینجا در واقع سیر انفسی هست که این سیر انفسی پله پله انسان را بالا میبرد و در واقع ابراهیم خلیل الله از یه جهت سیرش سیر انفسی است، گرچه ما در جلسه گذشته اون رو به صورت سیر آفاقی معنا کردیم، زیرا این جریان حضرت ابراهیم را با دو نگاه میشه بهش نگاه کرد. اگر منظور شما ببخشید، اگر منظور از این آیات شریفه این باشد که ابراهیم خلیل به این ستاره که در آسمان درخشش دارد نگاه کرد که وقتی افول کرد ازش در واقع قطع توجه کرد، وقتی ماه آمد به ماه توجه کرد، وقتی ماه افول کرد از او قطع توجه کرد، وقتی خورشید آمد به خورشید توجه کرد، اینا سیر آفاقی است و در نهایت وقتی خورشید هم افول کرد رفت سراغ خالق این کوکب و ماه و خورشید. این سیر آفاقی است، سیر از کثرت به سوی وحدت. ما داشت در این سیر کثرت به وحدت، از کثرت ظلمانی به نورانی، از نورانی به نورانی تر، و در آخر وقتی فهمید همه این کثرات به خودی خود از خودشون هیچی ندارن، سیر کرد به سوی خدا، سیر از کثرت به سوی وحدت. در کجا؟ در آفاق. این یه نگاه به جریان ابراهیم خلیل در جلسه گذشته گفتیم
در حد میشه مخلص مخلص.
یه سیر انفسی است که جلسه امروز بیانمون سیر انفسی است. ابراهیم خلیل در درون خودش رفت، به مرتبه نفسیه خودش که در بردارنده سه درجه کلی است، مرتبه نفس و قلب و عقل، در اینها سیر کرد و در نهایت دید اینها نورانیتشون نورانیت افول پذیر است. از این صرف نظر که رفت وارد مرتبه قلبیه خودش شد که در واقع در حکم شهود قمر در عالم آفاق است. وقتی قمر هم افول کرد به سوی در واقع مرتبه روحیه خودش که مرتبه روحیه ساحات ربوبی انسان است، به اون توجه کرد. اولین مرحله ساحات روحی خودش شهود چی بود؟ شهود فیض مقدس یا روح اعظم که ابراهیم خلیل دید خود این هم محدود است، در این حال که یک گونه ای از همه مخلوقات فراتر است و نورانیتش قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. این فیض مقدس نورانیتش با هیچ کدوم از مراتب خلقی حتی با عقل اول قابل مقایسه نیست، اما با همه اینا این فیض مقدس حق مقید است، باید از این حق مقید عبور کرد. حالا من عرائزم را از بیرون گفتم، بیایید عبارت را بخوانیم و بچین بریم.
آدم که به این مراحل رسید ولی به سلوخ نمیشه.
حالا برسیم خدمت شما. وعلم ان سالک به قدم المعرفه، سالک با قدم معرفت، به قدم معرفت به سوی خدا، لا یصل الی غایه القصوى ولا یستهلک فی اهدیت الجمع ولا یشاهد ربه المطلق الا بعد تدرجه فی السیر الی منازله و مدارج و مراحل و معارج. سالک با قدم معرفت که به سوی خدا سیر می کند به مقصود اعلا نمی رسد و در احدیت جمع به مقام فنا نائل نمی شد و حق مطلق را شهود نمی کند، مگر اینکه باید پله پله منازل و مدارج و مراحل و معارج را طی کند. از کجا؟ از مرتبه تا حق مقید. این مسافرت کنز دو مرحله کلی داره. حالا آقای فروتنی تشبیه است به این چیزهایی که میفرستن این ماهواره ها که میگن یه جا اسکای فضاییه، یه جا این ماهواره میره در اسکای فضایی، دوباره از اسکای فضایی از اونجا به کرات بالا سیر میکنه. این ماهواره وجود ما که میخواد سیر کند، اول از خلق به سوی حق مقید سیر میکنه. این حق مقید مثل اون اسکای فضایی این مرحله است. سپس از اونجا به سوی حق مطلق و یزید القید یسیرن یسیرن، که این در واقع سفر دوم عرفانی است. این سیر فلحق بالحق است که پله پله این قید کم میشد. و یزیل القید یسیرن یسیرن و ینتقل من نشأت الى نشأت، از مرتبه صفات به مرتبه اسما. خود از صفات بی نهایت درجه دارد، خود اسما بی نهایت درجه دارد، از هر نشأه وارد نشأه دیگه میشه. و من منزل الى منزله، این که میگه از نشأه به نشأه دیگه به خاطر اینکه هر کدوم یک مرتبه از مراتب حیات است. کجا رفت اینا شما بردید؟
من رفتم پایین از داخل مکیت براش میگم.
آقا جان شما
نه گفتن که آخه بالاخره صحبت
می‌کنید نه خواهش
می‌کنم. آقای دکتر من نه چای گذاشتم نه چیز، گفتم هر کدوم بخواید بنویسید بنویسید.
طاره پله پله بعد از اینکه به حق مقید رسید، از حق مقید به سوی حق مطلق پله پله منزل به منزل مراتب رو طی میکنه. این که فرمود نشأه به نشأه، میخواد بفرماید هر کدوم از اینها یه مرتبه ای از حیات است، یک مرتبه ای از نشوع است. نشوع یعنی برخاستن. سالک در سفر دوم که سیر از حق مقید به سوی حق به سوی حق مطلق است، پله پله دارد یک نشأه ای را، یک مرتبه ای از حیات را پشت سر میگذاره. تا کجا؟ حتی ینتهی الی الحق المطلق، تا به حق مطلق برسد. حق مطلق چیه؟ حق مطلق عبارت از ذات حق تعالی که وراء اسماء و صفات است. هر مرحله ای را که ازش عبور میکنه یک حدی از فناست. هر حدی که عبور میکنید یک حدی از فناست. خب بعد این را حضرت امام تطبیق میکرد در قصه حضرت ابراهیم کما هو المشار الیه فی الکتاب الهی به طریقت شیخ الانبیا. میفهمد در قرآن این را بهش اشاره شده است به عنوان طریقه شیخ الانبیا حضرت ابراهیم خلیل الله علیه و علیهم السلام. به قوله تعالی فلما جن علیه الليل راى کوكبا قال هذا ربي، وقتی افول پیدا کرد رفت سراغ قمر، بعد قمر افول پیدا کرد رفت سراغ شمس، وقتی شمس افول پیدا کرد اون وقت رفت سراغ حق مطلق. فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. فتدرج من ظلمات عالم الطبیعه متدرجا مرتقیا الى عالم ربوبیه. خب چجوری رفت؟ از این عالم ماده سیر کرد، سیر من الخلق الى الحق المقید. این سیر اول. این سیر اول چی بوده؟ سیر از ظلمات عالم طبیعت که در این عالم طبیعت نفسانیت حیوانی بالاترش نفسانیت در قالب عواطف و احساسات، و سوم نفسانیت در قالب حاکمیت عقلی که انسان را براش حریم درست کرده و خودش را از دیگران جدا کرده است و خودش را از خدا جدا کرده است و عملی خیری که انجام بده خودش را طلبکار خدا می‌بیند. خب اینا همه چیه؟ اینا همه ظلمات است، ظلمات طبیعت است. منتهی ظلمت در عالم عقل بسیار رقیقه، نورانیت در مرتبه عقل خیلی زیاده، هم باز در اونجا هم ظلمته. چرا؟ برای اینکه خود می‌بینه. اگر موحد می بود هیچ باید برای خودش مالکیت قائل نشه، نباید برای خودش در هستی تدبیری ببیند. بگه با افوض امری الالله ان الله بصیرون بالعباد.
به عبارتی چه بسا که در این مرحله می دفعی خطایی رفته.
ببین خطاش این است که از خدا باز می ماند، در مرتبه عقل از خدا باز می ماند، از بهشت باز نمی ماند، بهشت رو بهش می دن، از جهنم نجات می دن، ولی خدا رو بهش نمی دن. فتدرج من ظلمات عالم طبیعه متدرجن، پله پله بالا می رن، مرتقیان تا کجا؟ الى عالم ربوبیه، تا عالم ربوبیه. عالم ربوبیت کجاست؟ حق مقید. یادداشت کنید منظور از عالم ربوبیت اینجا منظور چیه؟ حق مقید هم مشیت مطلق است که نسبت به عالم خلقی ربوبیت دارد، چون گفتیم پیدایش تمام کسرات خلقی از مشیت مطلق است. رب بس دیگه. حالا مرحوم امام میاد این ترقیات را در قالب این ستا چند تا آیه تبیین میکنه. فطلوع ربوبیت نفس متجلیتون به صورت زهره. اون لیست ستایی رو بدن جلو چشمتون که انسان به صورت کلی صاحب سه مرحله کلی است، سه ساحت کلی است، سه مرتبه کلی است. اولش مرتبه نفسی است. امام میفهمد فطلوع ربوبیت نفس متجلیتون به صورت دهره. اولین طلوع ربوبیت، ربوبیت نفس است که به صورت زهره خودش را نشون داد.
مستد این هم صبح ربوبیه؟
نه طبق خلقیه.
این ربوبیت انسان
آقا جان
خلقیه.
انسان مادامی که موحد نشده است خودش را رب می داند ولو به زبان نیاره. میگه من از عهده کار خودم برمیام.
من توش هست، من توش داره.
وقتی که به قارون گفتند زکات بده چی گفت؟
خودم کار کردم.
خودم کار کردم
با علم خودم،
با علم خودم این ثروت رو به دست آورد. این معناش این است که برای خودش، برای نفس خودش ربوبیت قائل است،
جایگاه قائل شد،
یک جایگاه تأثیری قائل است. این میشه ربوبیت نفس. که این ربوبیت نفس سه مرحله داره. یه مرحلهش در مرتبه نفس از مراتب هفتگانه است، یکیش در مرحله قلب است، یکیش در مرحله عقل است. البته وقتی مرحله عقل میرسد این ربوبیت نفس کمرنگ میشه، ولی هنوزم هست. برتقا انها، ابراهیم خلیل از ربوبیت نفس ارتقا پیدا کرد. فرعا الافول و القروب رها،
رفت قلب رسید،
از ربوبیت نفس بالا رفت. چی دید؟ افول و قروب نفس را دید. افول و قروب ربوبیت نفس را دید. ها برگه به ربوبیت نفس. فانتقل من هاد المنزل الى منزل القلب، از این منزل به منزل قلب انتقال پیدا کرد. خب اگه منزل قلب را بخواییم با جهان آفاق تشبیه کنیم، مثل اینه که خود ماه طلوع کنه. در وجود انسان کدام ساحت انسان طلوع میکند؟ ساحت قلبیه. فانتقل من هذا المنزل الى منزل القلب الطالع قمر القلب من افق وجوده، ماه قلب از افق وجودش طلوع کرد. فرعا ربوبیت قلب را دید. قلب چیه آقا؟ مرتبه قلبیه ما چیه؟ قلب نگیم، مرتبه قلبیه چیه؟ مرتبه قلبیه مرتبه ایست که انسان برزخ است بین خودبینی و خدابینی. انسانی که در مرتبه قلبیه هست، از یه طرف دستش به سوی آسمان و به سوی خدا و اسماء و صفات خدا دراز است، اما بعد از اینکه از عالم اعلا در وجودش حقایق تنزل پیدا کرد، به خودش توجه میکند. این دقت کنید چی میگم، چه سیری اتفاق میفتد و چی به سر ما میاد.
این خود خود میکنه، خودم فلنگه.
این مرتبه قلبیه در یک مرحله فیض را از مرتبه روحیه که همون مرتبه اسماء و صفات حق است از اونجا دریافت میکنه. مادامی که داره این کار را میکند، قلب گرفتار انحراف نیست، هیچ مشکلی به قلب وارد نمیشه. مشکل از کجا شروع میشه؟ از حالا به بعد که بعد از اینکه اون چرا که دریافت کرد، به خودش دوباره توجه میکنه که من چی دارم. اینو بهش میگن علم به علم. و این که در بیان بزرگان است العلم و حجاب الاکبر، این است العلم و حجاب الاکبر، ای العلم بالعلم حجاب الاکبر لل علم
به ما هو علم
به صورت المحض. علم به صورت محض حجاب اکبر نیست، علم به علم حجاب اکبر. خدا رحمت کنه این ام سلمه بیگم نیریزی، دختر قطب الدین نیریزی را، چون در اون کتاب جامع الکلیات در اون فصل 11 اونجا ایشون نکته را میگه، میفرماید وقتی قلب ما به داشته های خودش توجه میکند، این میشه علم به علم. و از اینجا نفسانیت زاییده، اساس نفسانیت از این توجه به خود زاییده میشه. و این توجه به خود است که اون وقت تو دل خودش ظلمت داره، حجاب است. پس مرتبه قلبیه یه مرتبه است که انسان بین نور و ظلمت قرار داره. نه نور غالب است نه ظلمت.
مستد یه سوال،
یه چیز اینجا تو برنامه بگم شاید نه بد بفهم سوال. ببینید در مرتبه عقل از مراتب هفتگانه نورانیت حاکم است، و در مرتبه عقل نورانیت نسبت به ظلمت غالب است نه مغلوب. انسان در مرتبه عقل نورانیتش از ظلمتش
غالب
بیشتره. خانم مهم، اما الان ما گفتیم در مرتبه قلبیه که بالاتر از نفس و قلب و عقل است، این مرتبه قلبیه معادل روح از مراتب هفتگانه است، داریم میگیم در مرتبه قلبیه نور و ظلمت معادلند. این یه نوع تناقض‌گویی است. چرا؟ چون من الهی منش گفتم در مرتبه عقل که سومین مرحله از اون مراحل هفتگانه است، در اونجا نور بر ظلمت غالب است. خب این مرتبه روح از مراتب هفتگانه بالاتر از عقل است. پس اینجا باید نور به صورت اولا غالب باشد. پس چرا من میگم نور با ظلمت برابری؟ این نکته دقیق جواب این است که نورانیت متجلی از حق، این نورانیت دو بخش، نورانیت متجلی از حق دو بخشه. یه نورانیتی است که جنس خلقی داره، مثلا رنگ و بوی ربوبی نداره، رنگ و بوی چی داره؟ خلقی داره. یه نورانیتی است که رنگ و بوی ربوبی داره. در سه مرتبه نفس، قلب، عقل، اینجا نورانیت خلقی حاکم است. نورانیت اول، نورانیت چی؟ خلقی. در این سه تا نورانیت در عقل بر ظلمت غالب است، بر ظلمت خلقی. اما این نور، نور ربوبی نیست. نور در مرتبه عقل نور ربوبی نیست، نوریست از جنس نور خلقی. ولی این نورانیت خلقی در مقایسه با نوری که در مرتبه قلب یا در مرتبه نفسه، این نورانیت بیشتره. ولی نور حقی نیست،
نور نفس،
نور ربوبی است، نور نفس است. بله. اما وقتی وارد مرتبه قلبیه میشید، در مرتبه قلبیه انسان از یه طرف با ربوبیت ارتباط پیدا میکنه که از کنم یه دست قلب به سوی بالا دراز است و داره نور ربوبی را دریافت میکنه. اما از طرف دیگر وقتی این مرتبه قلبیه که مرتبه ایست که انسان میتوند به خودش توجه کند، وقتی به خودش توجه میکند، ها، وقتی به خودش توجه میکند، اون نور وحدت، اون نور ربوبی اونقدر درخشش نداره، یه حالت تعادل پیدا کنه. پس اگه میگیم در مرتبه قلبی نور و ظلمت با هم متعادلن، منظور اینه که در مرتبه قلبی نور توحید با ظلمت توجهی به مستقل، گرچه در دل این ظلمت خودش نور هست، اما نور ربوبی نیست، نور وحدت نیست، نور خلقیه، نور کثرت است. نور در مرتبه روحیه، بخشید، در مرتبه قلبیه یا در مرتبه روح از اون مراتب هفتگانه، روح نور در اینجا نور ربوبی است، نور ربوبی است. اما در کنار این نور ربوبی ظلمت هم هست. حالا این ظلمت غیر از اون ظلمتی است که در نفس و مثلا قلب است. ظلمتی است که از این جهت خودش نوره، ولی نوری که نور خلقیه، رنگ بوی خلقی داره، بوی خدایی نمیده. شما حساب کنید یه آدمی را، یه آدمی را که خیلی آدم خوش اخلاقی، خیلی رفتار کردار داره، اما وقتی تو وجودش میبینی اصلا اعتقاد به خدا نداره. این نور داره، اینو مقایسه کنید با اونی که داره به مردم ظلم میکند، اون که کلا سر مردم میذاره، دروغ میگه. خب مقایسه کن این آدمی که دروغ نمیگه، وفای به وعده داره، خوش اخلاق است، حتی از اموال خودش به مردم کمک میکند، ولی در دلش که میدونی هیچ گونه اعتقادی به خدا نداره. این نور است، اما این نور چه نوریه؟ این نور خلقیه.
شما که بودی نور روحی رو دریافت
کنم. آقا انسان در مرتبه قلبیه رو نور هست. این آدم که اعتقاد به خدا نداره. این آدمی که
نفسیه.
این اصلا در مراتب نفسیه خودش در ترقیه.
یه نور فطری داره ولی نور خدایی نداره.
نور خدایی هنوز در وجودش ظهور پیدا نکرد.
مثلا گفتیم که علم به علم و این توجه رو میشه که نفس میشه.
علم به علم باعث میشه هدیت انسان درست بشه. اصلا چیزی آره چیزی به نام نفس که معناش کنیم در فارسی یعنی خود، نفس به معنی خود، به معنی خودنگری، این حاصل توجه خود به خود است. یا اون مال کار قلب است.
علم به علم که
اینجا
شما میگه جابه
حجاب اکبرم هست.
حجاب اکبرم هست. اون شعری که میگه آن کس که بداند و بداند که بداند. اینجا علم به علمی.
اون یه چیز دیگه هست. اون یه بحث دیگه هست.
نه اون نمیتونیم قطعیم.
نه اون یه بحث دیگر است که حالا در همین نورانیت خلقی، در این نوران خلقی افراد گوناگونن آقا. بعضی ها میدانن که میدانند و واقعا هم میدانند.
استاد اینجا دانش مطرحه،
یعنی دانش رو مطابق واقع است. بعضی ها هم نمیدانند و میدانند که نمیدانند. و اگر از شون سوال کنی میگه آقا اینا من بلد نیستم، من در این تخصص ندارم. اینم نور داره، اون قبلی نورش بیشتره. اونی که متخصص است و میگه آقا من این کار رو بلدم و واقعا هم بلده، میگه آقا شما از عهده برمیایید ماشین رو درست کنید؟ میگه بله واقعا هم خبره است. خب این آدم یه نور خلقی داره، اگه پرده کنار بره اونا میبینید صاحب نور خلقیه. یک مرحله پایینتره چیه؟ مرحله پایینترش مال اون آدمی است که چی؟ بلد نیست و میگه من بلد نیستم. خب به اعتبار این که بلد نیست خودش ظلمته. از اون جهتش از اون کسی که خبره بود پایین تره، این گرفتار ظلمته، گرفتار جهله. اما به اعتبار این که میداند و نمیداند و اعلام میکند این رو، این خودش چی آقا؟ این نوره. اما سه اون که نمیداند و نمیداند که نمیداند،
اون
در ظلمته.
من این میداند که میداند،
این میداند که میداند از نظر نور خلقی تمام نور خلقی رو داره.
استاد بحث معرفتی نیست الان تو این شعر. دانش و آگاهی
عرض کردم این در سطح نور خلقی است. اصلا این شعر، این شعر ربطی خانم رحمانی، این شعر در مقام بیان مسائل عرفانی نیست. این شعر در قالب زندگی روزمره ما در حیات نفسانی مونه که مردم سه دستن. برخی عالمن در یک جهتی یا در صد جهت یا در همه علوم مورد نیاز واقعا عالمند، اینها نورن. گروهی کسانی که در یک جهتی خبره نیستن و میدانن که خبره نیستن. خب از اون جهت که خبره نیستن گرفتار جهلن، گرفتار ظلمتن. اما همین همزه که میداند که نمیداند و حاضر است که این را اعتراف کند، این این خودش یه نوع چیه؟ یه نوع نوره.
مثلا براش این شبهه که ایجاب شده کلمه علم اینجا خیلی معرفت شده، چون این من بر دانش و آگاهی و اطلاعات، یعنی تخصص امور خلقی به آشان هم تخصصه، یعنی فضیلت نه علم.
حالا عرفن بینا علم میگن. گرچه علم واقعی به بیان قرآن، علم واقعی به بیان قرآن اون علمی است که خشیت الهی بیاره. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه کسی عالم باشد معرفت به خدا دارد و خشیت خدا در وجودش حاکمه. اگر کسی نسبت به خدا علم و خشیت ندارد این حقیقتا عالم نیست.
شاید به نظرم این مرحله نور رو اگر بگیم صداقت، طرف صداقت داره، آدم خوبیه، اما اون نور الهی در وجودش نیست.
خب بریم سراغ بحث خودمون. در مرتبه قلبیه نور توحید، نور وحدت، نور ربوبیت با ظلمت نفسانیت، با ظلمت خودنگری برابری داره. منتاش اون ظلمت نفسانیت به معنای ظلمت در عالم نفس و مراتب نفس عماره نیست. این ظلمانیت یعنی نبود نور توحید، گرچه خودش ممکن است در دل خودش نور باشد، منتاش نور خلقی.
در
واقع ظلمت
نور باشه.
بله، از که مثال دارم، مثل آدمایی که شما در اینها خلقیات خوب میبینید، آقا این آدم خلقیات خوب داره، نور است، اما این نور نور ربوبی نیست، این نور خلقی است. این نور در مقایسه با نور توحید ظلمت است، اما در مقایسه با کسی که گرفتار هوا و هوس است، کج خلق است، این نور است. واقعا این آدم خوش اخلاق در نور است. در مقایسه با کی؟ در اون مقایسه با کسی که لجبازی میکنه و فحش و ناسزا میده. اما همین آدمی که خوش اخلاق است، چون نور توحید در وجودش نیست، چون اعتقاد به خدا در وجودش حاکم نیست، این در مقایسه با اون کسی که موحد است، این تو ظلمت است.
موحد
که نباشه
دیگه
وقت. خب میایم سراغ مرتبه روحیه. وقتی سالک وارد مرتبه روحیه میشه، شمس حقیقت در وجودش طلوع میکنه، ولی در وجودش به صورت حق مقید طلوع میکنه. این را خوب گوش کنید، یه توضیح میخوام محضرتون بدم. خدا رحمت کند امام را، چقدر الطاف این بزرگان نصیب ما داره میشه و خودمونم توجه نمی کنیم. ببینید، بر اساس اون ساحت‌های هفتگانه وجودی آدمی، بعد از مرتبه روح وارد مرتبه سر و بعد خفی و بعد اخفا میشه. مرتبه سر همون مرتبه عین ثابت انسان، استنباط حقیر این است که این طلوع شمس عبارت است از تجلی حق در عین ثابت هر کس.
تجلی حق
در عین ثابت هر کس.
یعنی نفس مطمئن نیست؟
نه بول از نفس نه ما وارد قلمروی ربوبی شدیم، وارد عین ثابتتون شدیم.
یعنی از حق مقید گذشتیم؟
نه اصلا همین نمیخوام بگم، هم بگم عین ثابت شما، عین ثابت شما اون مرحله ایست که حق به صورت مقید در او در تجلی.
یعنی اون آیه که میگه یا یک نفس المطمئن نه، اون اینجا نیست
صرف نفس مطمئن به معنای ورود به این ثابت نیست. راضی و مرضیه چرا؟ مرتبه راضیه را میشد معادل ورود به این ثابت یافت باشه و مرتبه مرضیه را معادل مرتبه خفی گره و مرتبه نفس کامله را معادل اخفا گره. سر و خفی و اخفا. این ثابت شما و بنده مرحله ای از هستی است که حق در او به صورت حق مقید تجلی کرده است. چرا حق مقید؟ با اینکه میگن که اعیان ثابته جزء سوق ربوبی هم اعیان ثابته در سوق ربوبی قرار دارن، جزء مراتب خلقی نیستن، و چرا میگید حق مقید؟ زیرا از یک طرف این ثابت مرحله ای از وجود ماست که در اون مرحله همه موحدن، تمام انسان ها در مرحله این ثابتشون همه موحد، شیطان هم در اون مرحله موحده. این ثابت شیطان چیه؟ موحده. این ثابت همه جنایتکارهای عالم هم چیه؟ موحد. این همونیست که در قرآن آمده است، میفهمد این من شیء الا آت الرحمن عبدا، هیچ ذره از ذرات هستی نیست مگر اینکه عبد خداست. خب این به کدام اعتبار، کدام مرحله عبد است؟ به اعتبار این ثابتش. تمام موجودات به اعتبار این ثابت شد عبد. اما
یعنی مرحله میتونی بگه همون فطرت،
همون
فطرت،
فطرت
فطرت اصلی،
همون اساس فطرت تو تینه باسه فطرت در اونجا همه عبد. از این رو این ثابت همه موجودات رنگ توحید داره. اما حقی که در این ثابت متجلی است حق مطلق نیست، حق مقیده. چرا حق مقیده؟ به خاطر اینکه
خودش توشید،
به خاطر اینکه این ثابت هر کس باطن اون فرد است. و باطن و ظاهر وجودن یه حقیقتند و موجودات خلقی حقایق محدودند. سه تا چیز گفتم، گفتم سه تا مطلب گفتم، اینا صغرا کبرا هستا. یک گفتم این ثابت باطن هر موجود، یه مطلب
چه موحده،
بین باطن و ظاهر هر موجودی وجودن اتحاد است، وجودن یکی هست، گرچه مفهومن جدا هست، یک حقیقت وجودی بیشتر در کار نیست، که از یه جهت میگیم ظاهر، از یه جهت میگیم چی؟ باطن. این ثابت شما با وجود خلقی شما رابطه ظاهر و باطن دارن. این جهت خلقیتون میشن ظاهر، این ثابتشون میشن چی؟ باطن.
همیشه مطلق و مقید.
و چون جهت خلقی ما محدود است، پس این ثابت ما هم گرفتار یک نوع محدودیت است.
سه شد.
ببین یک، هر کون از موجودات باطنی دارند و ظاهری. توضیح داریم میدیم، ظاهرشون اون جهت خلقیشون است، باطنشون اون جهت عین ثابتیشونه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ظاهر و باطن مفهوماً از هم متمایزند، وجودن یه حقیقتن. ظاهر بریده از باطن نیست و باطن بریده از ظاهر نیست، یه وجود است. به اعتبار نگاه از این سو بهش میگیم ظاهر و نگاه اون سو میشه چی؟ باطن. این دو. سه، وجود این سویی که وجود خلقی است محدوده، حد داره، مرکب است، حد داره، ماهیت داره. خب حالا این ستا رو کنار هم بذاریم، چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که عین ثابت گرچه به اعتبار باطن مطلق است، اما به اعتبار این که با مراتب این سوی ارتباط دارد محدود است. محدوده. در نتیجه حقی که در عین ثابت در تجلی است، حق مقید است نه حق مطلق. چرا حق مطلق نیست؟ چون عین ثابت حقیقتی مطلق نیست. عین ثابت به اعتبار باطن مطلق است، به اعتبار ظاهر چیه؟ مقیده. و بر اساس قواعد منطق، بر اساس قواعد منطق نتیجه تابع اخص مقدماته. اخص با سین، یاد داشت کنید. بر اساس قواعد منطق نتیجه تابع اخص مقدماته. توضیح این که اگر شما یه استدلالی تنظیم کنید، صغرای استدلال جزئیه، کبرای استدلال یه قضیه کلیه، نتیجه میشه یه قضیه جزئیه. شما میگید این موبایل حادث است، قبلا نبوده است، تازه درست شده است. بعد میفرمایید هر امر حادثی محدث میخواد، علت ایجادگر میخواد. خب نگاه کنید دو تا قضیه را. قضیه اول جزئی است. چرا؟ دیگه میگید این موبایل حادث است، این موبایل 2 سال پیش ساخته شده است. این قضیه جزئی است. اما کبرای استدلال کلی است. فرمودید هر امر حادثی محدث میخواد، این قاعده کلی است. اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این موبایل محدث میخواد. این موبایل محدث میخواد قضیه جزئی است. باز یه مثال دیگه، اگر صغرای استدلال سالبه باشد، کبرای استدلال موجبه باشد، نتیجه استدلال سالبه میشه.
هر چیزی محدث میخواد، این هم حادثه، پس محدثه.
بر اساس این چی که در منطق آمده است، چون ظاهر اعیان ثابته حد داره، محدوده، گرچه باطن اعیان ثابته مطلق است، ولی سرجم که حساب کنید باید بگی عین ثابت مقیده و حقی که در اون در تجلی است حق مقیده. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم حتی انسان باید از عین ثابت خودش عبور کند، از مرتبه سر وجود خودش که همون عین ثابتش است عبور کند. حالا چرا عین ثابت رو گفتم سر؟ زیرا اگر به عین ثابتتون ترقی پیدا کنید، اسرار وجودتون را میفهمید، قضا و قدر و مقدراتی که خدا براتون مقدر کرده میفهمید. از این بزرگان فرمودن اگه کسی به اینجا برسد اون وقت سلوکش آسان میشه. چرا؟ برای اینکه میفهمه باید چیکار کنه. میبینه در سر وجودش نوشته شده است شما باید این مشکلات را پشت سر بگذارید تا تکمیل بشید و هیچ چاره هم نیست، سنخ وجود شما اقتضا میکرده که این مقدرات برات مقدر بشه. خب یه چین انسان وقت با طبع، با تو، با خوشنودی تکالیف را و اون مشکلات رو بشه، اصلا دیگه براش مشکل به حساب نمیاد، به راحتی با اینا کنار میاد. چرا ما توی زندگی احساس کلفت و زحمت و مشکل میکنیم؟ چرا میگیم آقا این مشکلات برای ما پیدا شده؟ چرا اصلا مشکل میبینیم؟ چون خیال میکنیم اینا مطابق ساختار وجودیمون نیست. اما اگه پرده کنار بره ببینیم آقا این مشکلاتی که در برمه که پس از دیگر میگه اصلا این اختزای وجود خودمون است، باید باشه، غیر از این باشد تکمیل نمیشیم. اینو بفهمیم به راحتی تندر میدیم. اما حق متجلی در مرتبه عین ثابت یا سر حق مقید. حالا سوال چرا ما مشیت مطلقه را که حق مقید است این را اومدیم با مرتبه سر یا عین ثابت داریم چیکار میکنیم؟ میگیم یکیه. چرا اینجوری میگیم؟ زیرا خداوند متعال اگر بخواد در ما تصرفی کند باید زمینه پذیرشش را قبلا در ما قرار داده باشد. جنابالی فرمانده جنابالی رئیسی به اون کارمندی میتونی دستور بده که اون کارمند اقتضای در واقع برآوردن اون دستور شما را داشته باشه. بهلا این که شما بگید مثلا بیه بچه بگید آه این کار را انجام بدید، اصلا اقتضاشو نداره. جناب عالی بفرمایید کلامتون لغو میشه و این سخن غیر حکیمانه است. مشیت مطلقه دست خدا در هستی است. این درسته. مشیت مطلقه مظهر تمام صفات فعلی خداست. مظهر تمام صفات فعلی خدا کی است؟ مشیت مطلقه. این مشیت مطلقه هم خالقه، هم رازقه، هم حافظه، هم به جاش اگر مریض شدید شافیه، هم اگه گناه کردیم توابه، هم قفاره. همه ویژگی ها را در دل خودش داره. این آثار این مشیت مطلقه باید در ما ظهور پیدا کنه، باید در وجود شما یه فرودگاهی باشد که این دستورات در اون ظهور پیدا کنه، تنزل پیدا کنه. کدام بخش وجود شما با فیض مقدس ارتباط مستقیم میتونه داشته باشه؟ کدام قسم؟ مرتبه عقلی شما نه، مرتبه مثالی و مادی شما نه، حتی مرتبه عقلیتون نمیتونه مستقیما با فیض مقدس ارتباط داشته باشه. پس کدام بخش وجود ما با فیض مقدس ارتباط داره؟ ظاهر عین ثابتتون. خوب دقت کن، عین ثابت شما یه ظاهری داره یه باطن. ظاهر عین ثابت شما با فیض مقدس سنخیت داره، اما باطن عین ثابت شما از فیض مقدس بفرمایید بالاتره. باطن عین ثابت شما مقامش از فیض مقدس بالاتره. باطن عین ثابت شما اثر فیض اقدس الهی است. البته خود فیض اقدس درجات داره. عالی ترین درجه فیض اقدس باعث پیدایش باطن عین ثابت شماست و یک سطح پایین تر فیض اقدس باعث پیدایش ظاهر عین ثابت شما. میبخشید آقای مطالب این مقدار سنگین میشه، ولی اجازه بدید آقا این یک سفره پن است اینا گفته بشه دیگه. نه ممکن است منی باشم این حرفا اینجا گفته بشه، از که من که نیست نیست، از که میشه افاظه خودشون است، همش افاظه خودشون. جدی میگم این که میگم فیض اقدس خودش درجات داره، در یه سطح عالی باطن عین ثابت ما از سطح اعلای فیض اقدس ایجاد میشه و یه سطح پایین تر از فیض اقدس باعث پیدایش ظاهر عین ثابت میشه. این بخاطر این استش که اسماء الهی دو صد دارن، ببخشید سه صد دارن، اسماء ذاتیه، اسماء صفاتیه و اسماء فعلیه. اسماء ذاتیه از سر اون سطح عالی فیض اقدسه که در مرتبه احدیته، و اسماء صفاتیه که در مرتبه واحدیتن، اینا اثر یه سطح پایین تری از فیض اقدس هست. اسماء ذاتی اسمایی هست که ظهور جلال مطلق هست، اسمایی مثل احد، واحد، صمد، قدوس، سبوح، واحد قهار، با هم واحد قهار، اینا اسمای ذاتیان که ظهور جلال مطلق هست. و این اسما در واقع اثر اون سطح عالی فیض اقدس هست. اما وقتی میاد در مرتبه واحدیت با اسمای مثل حی، علیم، قدیر، مرید، سمیع، بصیر، متکلم، حکیم، جواد، مقصد، با این اسامی روبرو هستید. این اسامی از سر یک سطح پایین تری از فیض اقدس حق. چرا؟ چون اسماء ذاتیه فانی کنندند، هر کثرتی را از بین میبرند. از این را اگر یه اسم ذاتی تجلی پیدا کند فنای تام حاصل میشه. و هر کدوم از ما هم یه اسم ذاتی خاص خودمون هم داریم که اگر طلوع کند برای ما فنای تام حاصل میشه. اما اسماء صفاتیه اسمایی هم که با طلوعشون باعث پیدایش عین ثابت ما شدند و اسماء صفاتیه جامع جلال و جمالند، ظهور جلال مطلق نیستند. اسماء صفاتیه جامع جلال و جمالند. از این رو با تجلیشون نه فقط باعث فنا نمیشن بلکه باعث پیدایش عین ثابت ما میشن. و در مرتبه واحدیت کثرت در کاره، ولو کثرت کثرت وجودی نیست ولی کثرت مفهومی هست. اسامی متعدد مطرح است، اعیان ثابته به عنوان حقائق متعدد مطرحن، ولو وجودن اعیان ثابته از هم متمایز نیستن. در اونجا متمایز یعنی که وجود مستقل داشته باشن، اعیان ثابته وجود مستقلی از هم ندارن، کما اینکه اسماء حق هم از هم متمایز نیستن. اما حدش مشخصه، از همونجا خودگذاری شده، این عین ثابت شماست، این عین ثابت شماست، جاش مشخص است، ولی هنوز عملا تمایز اتفاق نیفتاده است. همین یک گونه در واقع تغییر کثرت است. و ظاهر عین ثابت شما نقش ربوبیت دارد نسبت به مراتب خلقی شما. ظاهر عین ثابت شما جهت عقلی مثالی و مادی شما را داره مدیریت میکنه. اگر در شما یک فکر عقلی زاییده شد، از کجا نشأت گرفته خانم صدره؟ از عین ثابتتون. بله، از اونجا نشأت گرفته. و از طرف دیگر هم شما به همه بزرگان فرمودن که رب مطلق بین مخلوقات و خدا کی است؟ فیض مقدس یا همون مشیت مطلق است. خب اگر از یه طرف رب مطلق کیه؟ فیض مقدسه. و از طرف دیگر عین ثابت هر کدوم از ما هم نسبت به مراتب خلقی ما ربوبیت داره. حالا تا کنار هم بذاریم چی میفهمید؟ میفهمید ای ظاهر عین ثابت شما دست فیض مقدس است. یعنی فیض مقدس اگه بخواد در شما تصرفی کند، از طریق کی تصرف کند؟ از طریق ظاهر عین ثابت شما. دست اوست. حالا برگردیم فرمایشات امام. مرحوم امام می‌فرماید حتی اگر شمس حقیقت در عین ثابت شما تجلی کرد که کرده است، شما به اون مرحله رسیدید، اونجا وای نیستید. اونجا وای نیستید، باید از اونجا عبور کنید. کجا عبور کنید؟ عبور کنید به صفات و اسماء الهی. از عین ثابت بگذرید، ولو در عین ثابت حق در تجلی است. اونش حق مقید است. از این حق مقید بگذرید به سوی حق مطلق برید. چجوری؟ این که وارد قلمرو صفات الله بعد اسماء الله بشید. می فرماید فلما افلت، وقتی که شمس روح افول کرد. شمس روح کجاست؟ یعنی وقتی که رفتید سراغ ظاهر عین ثابت، دیدید آقا این ظاهر عین ثابت هم گرچه خیلی نور داره، ولی اینم چیه؟ اینم از خودش هیچی نداره، افول پذیر است. فلما افلت به سطوع نور الحق و طلوع شمس الحقیقی نفر ربوبیت فیها، وقتی که نور حق و شمس حقیقی طلوع کرد، ربوبیت در سطح عین ثابتتون افول پیدا میکنه. میفهمید عین ثابت شما واقعا رب نیست. تا حالا خیال میکردید که مراتب عقلی مثالی و مادی شما از طریق عین ثابتتون ربوبیت میشه. در وقتی شمس حقیقی که حضرت حق است وقتی طلوع پیدا میکند، میبینید که حتی عین ثابت شما هم ربوبیت نداره. و توجه الی فاطرها، به آفریننده عین ثابت توجه میکنی. و خلص عن کل اسم و رسم و تعین و وسم، از هر اسم و رسم و تعین و وسمی خالص میشی، نجات پیدا میکنی. و اناخ راحلته عند رب المطلق، راحله خودش را، بارانداز خودش را کجا میندازد؟ نزد رب مطلق، ربی که فراتر است حتی از اسماء و صفات. فالعبور عن منازل الحواس و التخیلات و التعقلات. آقا نگاه کنید، اینا یک جوان
19
سال نوشته دا
27
سالشون، نه اینا 19 سالگی نوشته شده، حالا داره مدت ریز کرده، میاد مراتب خلقی رو داره میگه. مراتب خلقی شامل سه مرحله است، همون که ما گفتیم نفس، قلب، عقل. ببین روح الله چی گفته؟ منازل الحواس، منازل التخیلات، منازل التعقلات. منازل الحواس حاکمیت همین بود جسمانی، منازل تخیلات حاکمیت عواطف و احساسات، همون مرتبه قلب از مراتب حرف کنه. مرحله سوم تعقلات، حاکمیت عقل از مراتب حرف کنه. اینا ستا چیه؟ همه مراتب خلقی ما بودن. فالعبور از منازل الحواس و تخیلات و تعقلات و تجاوز اندار القرور الى قایت القایات، این که عبور کنیم از دار القرور که دنیاست به سوی قایت القایات. و تحقق به نفی صفات و رسوم و الجهات، از اینجا به بعد سیر در سفر دوم است، تا عالم تعقلات سفر اول بود. سفر اول سیر من الخلق الى الحق، این به این گونه است، از مرتبه حواس به مرتبه تخیلات، از تخیلات به مرتبه چی؟ تعقلات. اینا رو مجموعا میگن دار القرور. خب بعد میریم سراغ چی؟ سراغ سفر دوم که سیر فی الحق بالحق است، یا سیر به سوی حق مطلق. و تحقق به نفی صفات و رسوم، در سفر دوم باید صفات را یکی پس از دیگری کنار بذاریم، و به نفع صفات و رسوم و جهات اینن و علمن لا یمکن الا بعد تدرج فی الاوساط. این که بخواید این صفات و این رسوم و این جهات را از خود نفع کنید امکان پذیر نیست مگر اینکه پله پله مراحل را طی کنید. این عیناً و علماً چی میخواه بگه؟ عیناً یعنی مراتب خلقی، علماً یعنی مراتب ربوبی. تو سیر شما دو مرحله کلی داره، یک مرحله سیر در مراتب عینی که سیر از مرتبه حواس به صورت به مرتبه تخیلات که همون مرتبه حاکمیت احساسات و عواطف است، و سپس به مرحله تعقلات. اینا چی هن آقا؟ اینا عبارتن از مرحله عین ما، همین وجود خلقیمون. عین را یادداشت کن یعنی وجود خلقیتون. سیر ما به صورت کلی دو مرحله داره، یک سیر در مراحل خلقیمون که پایانش عالم عقل است و مرتبه عقلیمونه، این یه مرحله سیرمون. مرحله دوم سیرمون سیر در مراتب علم ماست، مراتب علمی ماست. منظور از مراتب علمیمون یعنی مراتب ربوبیمون. چرا اونا میگن مراتب علمی؟ چرا؟ برای اینکه در اونجا جهت خلقی ما وجود نداره، پنهان غایب است. در این حال، در این حال ما هستیم. چرا بهش میگن مراتب علمی؟ چرا ساحات ربوبی ما رو میگن مراتب علمی؟ به دو دلیل. به دو دلیل. دلیل اول، دلیل اول این استش که اون ساحات ربوبی ما عبارت است از مراتب علم ذاتی حق به ماست. ببخشید تکمیل کنم، مراتب علم ذاتی پیش از خلقی خدا به ماست. خدا در دو مرحله به ما علم داره، یه مرتبه خلقی ما، یه مرتبه پیش از خلقی ما. اون مراتب علم ذاتی پیش از خلقی خدا به ما را ازش به اون جهت ربوبی ما، اون مرتبه ربوبی ما تعبیر می‌کنه. در اون ساحت ربوبی ما با وجود خلقی موجود نیستیم، با وجود خلقی موجود نیستیم، اما خدا به ما علم داره. علمش هم علم ذاتیه. البته خود این علم ذاتی خودش دو سطح دارد، علم ذاتی تفصیلی، علم ذاتی اجمالی. علم پیش از خلق ذاتی خدا به ما خودش دوباره دو قسم میشد. علم ذاتی پیش از خلقی خدا به ما دو قسم میشد، علم ذاتی پیش از خلقی تفصیلی به ما یک، دو علم ذاتی پیش از خلقی اجمالی خدا به ما. این ثابت اون مرحله ای از علم ذاتی پیش از خلقی تفصیلی خدا به ما. عیان ثابته چی هست؟ اعیان ثابته عبارت از وجود ما در پیش خدا که این به صورت تفصیلی برای خدا مشخصه. اعیان ثابته وجود پیش از خلقی تفصیلی و متمایز ما پیش خداست. در مرتبه عین ثابت خدا به تک تک ذرات هستی علم تفصیلی پیش از خلقی داره. اما وقتی تو مرتبه احدیت و فوق احدیت میریم باز خدا به ما علم داره، خدا در ذات خودش به ما علم داره، اما اون علم، علم ذاتی پیش از خلقی اجمالی به ماست. هنگ نکردی؟
چرا؟
یه تیکه دیگه بگم. خود علم اجمالی باز دوباره مراتب داره. علم اجمالی پیش از خلقی ذاتی خدا به ما خودش داره چی داره؟ درجات. چطور؟ زیرا علم ذاتی خدا به ما در مرتبه ذاتش، علم اجمالی است. سه تا اجمالی
علم خدا به خوده؟
نه به ما. علم ذاتی پیش از خلقی خدا به ما در ذاتش، علم ذاتی اجمالی است. دستم باشه. میاد در سطح احدیت. علم خدا در مرتبه احدیت به ما علم ذاتی اجمالی است. سه تا شد چند تا؟ شد دو تا اجمال. میاد در مرتبه اسما، در مرتبه واحدیت، در اسما، در مرتبه واحدیت اسما. علم ما در مرتبه اسماء، در مرتبه واحدیت، علم خدا به ما علم ذاتی اجمالیه. میاد در خود مرتبه اعیان ثابته میشه علم ذاتی تفصیلی. پس سه تا مرتبه علم اجمالی ذاتی داریم، یه مرحله علم تفصیلی ذاتی پیش از خلقی داریم، و همه اینها مراتب علمی ماست. پس چرا به اینا میگن مراتب علمی؟ چون ما در همه این مراتب معلوم خدا هستیم. چون معلوم خدا هستیم، علم خدا به ما تعلق گرفته است، پس ما وجود داریم. ولی وجودمون چه نوع وجودی است؟ میگن وجود علمی، نه وجود خارجی خلقی. این یه جهت است که چرا به اینا گفتن وجود علمی. یه جهت دیگرش این است که علی حالم در اون مرحله پیش از خلقی ما به خودمون علم داریم و اساس علممون به خودمون در همون مرحله. این همونی است که افلاطون میگه ما همه چیز را میدانستیم، وقتی خلق شدیم فراموش کرد و دنیا و درس و تعلیم همه اینا نقش مذکر داره. ما در مرتبه عین ثابتمون و فراتر از عین ثابتمون همه چیز را میدانیم. خدا را میشناسیم، خیر را میشناسیم، شر را میشناسیم، دشمن را میشناسیم، شیطان را میشناسیم، همه را میشناسیم. علم داریم و از این رو در اونجا عبدیم. گفتیم در مرحله انصاب ما عبدیم. کسی در اون مرحله در دام شیطان نمیفتد. در مرتبه عین ثابت کسی در دام شیطان نمی افتد. حتی در دام نفسانیت شهواتی و اینا نمی افتد. کی در دام شیطان و نفسانیت می افتیم؟ وقتی میاد تو جهان خلقی.
بگم ما که وجودمون خودمون علمیه، خب چطور میتونیم خودمون علم داشته باشیم؟
گفتم یه نوع وجودی است که از نظر لطافت اونقدر اون وجود لطیف است، ازش تعبیر به وجود علمی میکنیم. بزرگان اهل عرفان این را تشبیه کردند. به چی تشبیه کردند؟ این را بگم و دیگه بیش از این تمام نمیکنم. هر یک کلمه را بگم. بزرگان اهل عرفان این را تشبیه کردند به صورتهایی که ما الان در ذهن داریم. این صوری که الان من و شما در ذهن داریم نسبت به این حقایقی که الان در بیرون باش معنوس هستیم، شما صورت میز رو تو ذهن داری، صورت حسن رو تو ذهن داری، چه فرقی بین صورت حسن با این حسن در بیرون؟ ها فرقی داره. حسن تو بیرون با انواعی از نقص ها همراست، پیر میشه، خسته میشه، گرسنه نمیشه، تشنه میشه، ناراحت میشه، خوشحال میشه، در معرض تحولات است، آخرش هم میفته میمیره. اما اون صورت حسن که ذهن شماست نه گرسنه نمیشه، نه تشنه میشه، نه خوابش میاد، هیچی از اینا. این یه سطحی از وجود حسن است که از نظر لطافت و از نظر شدت وجودی نسبت به این وجود حسن در خارج قویتر، شدیدتر، لطیفتر. گرفتید؟ بزرگان اهل عرفان میفرمان رابطه بین وجود شما در سوق عربو کمون این ثابتتون است با وجودتون در مرتبه خلقی چنین چیزی. وجودتون در سوق عربو بی یه وجودیست لطیف لطیف لطیف، هر چی بخواهی بگو،
بی نقص کامل،
که آثار ربوبیت حق در اون ملموسه. آثار ربوبیت خدایی است، چی بگم، خداگونه است. اما نوبت به وجود خلقی که میرسد، خصوصا این وجود خلقی وقتی به جهان ماده میرسد با هزار عیب و نقص همراه، حتی وجود عقلی شما هم توش عیب و نقصه، حتی وجود عقلی شما هم توش عیب و نقصه، ولی عیب و نقصش از وجود مادیتون کمتره. اما وقتی تو عین ثابت میرید، در عین ثابت وجودتون یه وجود لطیف نورانی است، اونم نور ربوبی درش متجلی است و آثار ربوبیت داره، اون فناپذیر نیست. عین ثابت شما فناپذیر نیست، اما وجود خلقی شما فناپذیر است. السلام علیکم.